7:30 و 7:30 یعنی موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهایی است که شاهین بشیری برای ما گردآوری کرده. با سلام دوباره.
با سلام مجدد. وزارت بهداشت از بحران سالمندی در ایران خبر داد. وزیر خارجه آمریکا از 9 کشور اروپایی و خاورمیانه دیدار می‌کند. کاترین اشتون و سرگئی لاوروف خواستار انعطاف ایران در مذاکرات هسته‌ای شدند. فرمانده نیروی انتظامی از نبودن تعداد کافی مراکز درمانی برای معتادان انتقاد کرد. وزارت اطلاعات ایران میگوید عده‌ای از روزنامه‌نگاران بازداشتی تقاضای بازگویی اطلاعاتشان را کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ارزآوری تولید کنندگان در سال آینده شد. امارات متحده اقدام به خرید اسلحه از آمریکا کرد. شرکت اپل هدف حمله هکری قرار گرفت. نخست وزیر تونس استعفا داد. اکبر هاشمی رفسنجانی از نحوه اجرای هدفمندی یارانها انتقاد کرد. رقابت‌های جام جهانی کشتی از روز سه‌شنبه در تهران آغاز شد. 12 نفر در سقوط یک هواپیمای نظامی در پایتخت یمن کشته شدند. شیعیان در پاکستان با خاکسپاری کشته شدگان در انفجار اخیر موافقت کردند. با گسترش تحریم‌ها معاملات تهاتری ایران با دیگر کشورها آغاز شد. بنابر محاسبه نهادهای نظارتی ایران، دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری 17000 میلیارد تومان کسری خواهد داشت. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین گزارشی درباره پاسخ سایت رسمی مجلس شورای اسلامی به ادعاهای کشور امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه. سپس به جهان فرهنگ و هنر میریم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم با بردیا افشین و موسیقی هم میشنویم. در ادامه بشنویم که یک هفته به برگزاری دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 باقی مانده. مذاکراتی که ایران امیدوار هست در پیان از بار تحریم ها بکاهد و جامعه بین المللی هم امیدوار هست که تهران در جهت اعتماد سازی قدم برداره. اما این مذاکرات در حالی انجام خواهد شد که برخی گزارش ها حاکی از آن بود که شاید گروه 5 به علاوه 1 در برابر توقف فعالیت سایت فوردو تحریم واردات طلا به ایران رو ملغا کنه. گمان زنی که با استقبال تهران چندان مواجه نشده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آمادگی تهران برای بستن سایت فوردو واکنشی دیپلماتیک نشان داده و گفته که نشست‌ها و مذاکرات برای این است که دو طرف به صورت رسمی پیشنهاد دهند و پاسخ بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره افسوده است که حدس و گمان زنی قبل از نشست مؤثر نخواهد بود. صحبت‌های سخنگوی نهاد دیپلماسی ایران در حالی مطرح شده که روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه به نقل از آقای مهمانپرست نوشته که او درباره گزارش‌های مربوط به توقف فعالیت فوردو در ازای لغو تحریم تجارت طلا گفته که جالب است که می‌خواهند حقوق یک ملت را نادیده بگیرند و در ازای آن معاملات طلا را اجازه بدهند. پایان نقل قول. همچنین پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در واکنش به گمانه‌زنی درباره این پیشنهاد گفته بود که سایت فوردو هرگز تعطیل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی در خصوص تناسب پیشنهاد مطرح شده تاکید کرده بود که موضوع تناسب در پیشنهاد مطرح نیست، بلکه اساساً تعطیلی فوردو قابل قبول نیست و از نظر ایران این سایت مرکزی است که هیچگاه تعطیل نخواهد شد. سایت فوردو که در آن اورانیوم با غلظت 20% غنی‌سازی می‌شود، یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است و یکی از درخواست‌های گروه 5+1 در کنار انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج و تعلیق غنی‌سازی 20% تعطیلی این سایت است. این در حالی است که ایران می‌گوید غنی‌سازی اورانیوم به میزان 20% جنبه صلح‌آمیز دارد و برای مصارف دارویی و پزشکی انجام می‌شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی در روزهای گذشته گزارش داده بودند که گروه 5+1 احتمالاً در نشست آلماتی پیشنهاد خواهد داد تا در ازای تعطیلی سایت فوردو تحریم تجارت طلا متوقف شود. ایران طی سال گذشته به صورت مستقیم یا از طریق دبی اقدام به وارد کردن طلای ترکیه کرده بود، اما خبرگزاری رویترز می نویسد که بانک ها و تجار طلا به خاطر تحریم ها و ترس از این که مقصد نهایی طلاها ایران باشد از خرید شمش های طلایی که علامت شرکت های ترک بر روی آن باشد سرباز می زنند، موضوعی که باعث مسدود شدن مسیر انتقال طلای ترکیه به ایران از طریق دبی می شود. ترکیه در ازای دریافت گاز به ایران طلا می‌دهد که البته در هفته‌های پیش اعلام کرد که اگرچه تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا صادرات طلا به ایران را قطع نخواهد کرد، اما احتمالاً تقاضای ایران برای واردات طلا از ترکیه طی سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. بحث طلا و مشکلات واردات آن به ایران در حالی مطرح شده که روز دوشنبه خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده که بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا، انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ایران به هند با ارز یورو متوقف شده است. پیشتر هند و ایران توافق کرده بودند که 45% از پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق ارز یورو و توسط هالک بانک ترکیه پرداخت شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. از طرف دیگه به گزارش وبسایت خانه ملت، سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آنچه که پاسخ به ادعاهای کشور امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه ایرانی خوانده واکنش نشان داد. این کمیسیون بیانیه امارات متحده عربی درباره سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و کوچک را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و مضمون آن را مردود شمرده. حسین قویمی.
باز هم موضوع جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس خبرساز شد. این بار امارات متحده عربی در بیانیه‌ای تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سفر به جزایر ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک را محکوم کرده است. در واکنش به بیانیه امارات متحده عربی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خیش بر جزایر سگانه را مؤکداً مورد یادآوری قرار داده است. در بیانیه این کمیسیون آمده است که تمامی تدابیر و اقدامات به عمل آمده در این جزایر همواره مبتنی بر اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مندرجات بیانیه امارات متحده عربی را دخالت در امور خود تلقی کرده و مضمون و مفهوم آن را کلن مردود شمرده است. در بیانیه مجلس همچنین آمده که جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست مودت و حسن همجواری با تمامی کشورهای همسایه را دنبال کرده و بر همین اساس همچون گذشته از گفتگوهای دو جانبه با دولت امارات متحده عربی به منظور بررسی راه‌های تقویت هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور و رفع سوء تفاهمات احتمالی استقبال می‌کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بیانیه تأکید کرده که بدیهی است جمهوری اسلامی ایران موضوع تمامیت ارضی حاکمیت خیش بر جزایر سگانه را قابل مذاکره نمی‌داند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در دانشگاه‌های تهران، درباره علت عدم مذاکره ایران با کشورهای همسایه چنین می‌گوید:
شما راجع به سرزمین خودتون به محض اینکه بخواید وارد گفتگو مذاکره بشین، یعنی تردید کردید به تمامیت ارضی خودتون. اولا مذاکره شده، مذاکره در تمام مدت انگلستان بوده. در مدتی که انگلستان مذاکره میکرد در 1968 تا 71 به هیچ وجه صلاحیت انگلستان از سوی شیخ شارجه و رسول خیمه مورد اعتراض نبوده، یعنی صلاحیت انگلستان به رسمیت شناخته شده و وقتی که به نتیجه میرسه شیخ شارجه امضا میکنه.
پیش از این نیز چند بار مقام های کشورهای حوزه خلیج فارس با مطرح ساختن موضوع جزایر سگانه خواستار مذاکره با مقام های ایرانی شده بودند، خواسته ای که همواره از سوی تهران رد شده و اظهار نظرهای آنان درباره جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از سوی مقام های ایرانی مردود شمرده شده و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانستند.
حسین قویمی گزارش می داد. شنونده به نام بهزاد از کازرون نوشته در شهرستان کازرون در کنار تخته آموزش و پرورش به دانش آموزان دبیرستانی گفته شده که باید بل اجبار با پول به آموزشگاه کمک کنند، در غیر این صورت نمراتشان کم خواهد شد. بعد این شنونده اضافه کرده که این شب عید در مناطق محروم مردم چه کنند. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی و صبح شنوندگان و بینندگان عزیز و همه سلام میکنم.
امروز میخواهید در درجه اول برای ما درباره نمایش‌های راه یافته به جشنواره تئاتر یک نفره صحبت کنیم.
بله، سومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره یا یک نفره قرار بود در بهمن ماه برگزار بشه اما به فروردین ماه موکول شد در فرهنگسرای نیاوران. 16 گروه رو به کاراشون پذیرفته شده که در بخش مسابقه شرکت بکنن. میدونیم که در این جشنواره بیشتر به بازیگری توجه میشه و اینکه یک نفر بازیگر بتونه در محیط‌های غیر از صحنه تئاتر هم اون بستا حالت دراماتیزه رو به تماشاچی منتقل بکنه. چند اثر که پذیرفته شدن جالب هست، که محبوبه بیات هنرمند بسیار مشهور است که یک کاری رو ارائه خواهد داد با عنوان گرفتار شدن باز در لانه جغد بر اساسی که داستان‌های مثنوی. بعد نمایش عطف به سبز به کارگردانی حسین فرخی، نمایش یک بزرگداشت باشکوه به کارگردانی رحمت امینی و نمایشنامه بانوی گم شده به کارگردانی فرهاد شریفی از آثاری هستند که قرار است در بخش ویژه اجرا بشه.
آقای سرکوهی، داوود رشیدی کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر و سینما که آخرین بار با نمایش آقای شمیدکیه به صحنه رفت، خبر داد که قراره با نمایشنامه تازه‌ای باز به روی صحنه بره.
بله، داوود رشیدی در همه میدونن، به خصوص شما، که در دهه 40 و 50 از هنرمندان بسیار خوب ما بود، تئاتر بسیار خوبی رو کارگردانی کرد، بازیهای بسیار خوبی ارائه داد و استاد تئاتر هم بود، اما پس از انقلاب کار بسیار خوب چند تا کار ارائه داد که بیشتر کارهای عامه پسند و به اصطلاح گیشه بود، بیشتر برای فروش بود و قدر هنری آقای داوود رشیدی نبود. حالا ایشون اعلام کردن که میخوان نمایش آری نوشته گابریل آروج رو که یک نویسنده انگلیسی از خودشون ترجمه کردن متن رو و میخوان اجرا بکنن. این نمایش دو تا بازیگر داره و داستانش در بین دو زندانی در زندان اتفاق میفته که با هم اختلاف دارن و بعد تنش بین این دو نفر ایجاد میشه. نمایش خودش نمایش بسیار جالبی است، نمایشنامه بسیار جالبی هست و اگه آقای داوود رشیدی با توجه به سنت‌های گذشته اجرا بکنن طبیعتاً کار بسیار خوبی خواهد شد.
درباره نمایشگاهی به نام لب کارون هم برای ما خبرهایی دارید.
این نمایشگاه نقاشی‌های آقای امین آقایی است که جمعه افتتاح خواهد شد در گالری آران. آقای آقایی رو ما بیشتر به عنوان یک کاریکاتوریست بسیار مشهور می‌شناسیم، جایزه‌های بزرگی گرفته مثل جایزه فستیوال طنز پراسکاریای برزیل، جایزه در فستیوال ترکیه، جایزه جشنواره ساتیرکون لهستان رو که بسیار مشهور و معتبر هست دریافت کرد، جایزه عالی 26 دوره یوموری ژاپن رو دریافت کرد، جایزه مردمی 6 فستیوال جونزاک در فرانسه رو. اما حالا این بار این نمایشگاهی که هست نمایشگاه نقاشی هست با عنوان لب کارون. عنوانش هم به این دلیل هستش که تابلوها در واقع مردم خوزستان هستند و آداب و رسوم و فرهنگ مردم خوزستان. خوزستان هم با اون فضای سورئالش که پارادوکسیکال هم هست، در این حال خوزستان یه تاریخ بسیار قدیمی داره، نفت رو به یاد میاره، جنگ رو به یاد میاره و گرما رو، و ایشون گفتن که در این تابلوها همه اینا رو منعکس خواهند.
و خود رود کارون رو.
بله، و طبیعتاً رود کارون که بهش میگن مادر خوزستان.
بسیار ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنونده‌ای برای ما نوشته پگاهتان نیکو بود یاران فردای ایران. ایشون گفته مقام عظما کاملا درست فرمودن که انتخابات در ایران آزاد است، یعنی اینکه مردم کاملا آزادن به هر کسی که ما مشخص کردیم رأی بدهند و ما هم آزادیم که از رأی مردم هر طور که خواستیم استفاده کنیم و هر کسی را که دلمان خواست به مردم تحمیل کنیم. نام این شنونده فرزاد هست. اما برخی از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستادید، پیام گذاشتید و درباره مسائل مختلف نظر دادید.
هر نظامی که مشتش نزد ملتش باز شد، اون نظام ملزم به رفتنه و سقوط خواهد کرد. نظام جمهوری اسلامی هم در سال 88 چهره واقعیش رو ملت نشون داد و همینطور کف دستش رو. حال این دگره ببند روزنامه نگارها و شکستن قلمها دیگه جواب نمیده. مردم دیگه آگاه شدن. نکته دومم، وای به حال حکومتی که ملتش از فقر و گرسنگی شورش کنن، به خاطر اینکه آدم گرسنه نه دین دارد و نه ایمان. این خیلی خطرناکه برای این نظام.
شما حاضر این گرانی ها بیشتر بشه؟ ما میرفتیم بنزین میذاریم لیتر 50 تا تک تومنی. آقا اینا چه وضعیه تو کشور درست کردن؟ حالا قانون جدیدتر هم گذاشتن، میدیدی ما همانه لیتری 5000 تومن. آقای چه وضعی داره مملکت درست کردن؟ انصاف خدا وکیلی.
من میخواستم بگم آمریکا ما را تحریم کردن، پس چرا یک کمی درباره خودش نمیگه؟ اگه دلش به حال مردم ایران نسیزه، پس چرا ما را تحریم کرده؟ ملت ایران داره اذیت میکنه. کشورا دیگه میگه باید چیزی به ایران نفروشی، چیزی از ایران نخرید، باید نفت ایران نگیرید، نفت ایران باید نخرید. پس ما چه گناهی کردیم؟ آمریکا از این طرف ما را تحریم کرده، از اینجا هم جمهوری اسلامی تبرم برده بالا، پس ما باید چکار کنیم؟
با سلام، من یه نوجوان 14 ساله هستم که خیلی از کشور ایران خوشم میاد، خیلی واقعا خیلی. با اینکه 14 سال هست که بچه هستم، ولی واقعا از خیلی چیز سردر میارم. امیدوارم این مردم و این دولت بیشتر از فکر این مملکت باشن که خیلی واسه جون دارن تا این مملکت از سر پا بمونه. با تشکر.
آقای خامنه ای، انسان موفق انسانی است که هر سال که میگذرد به پشت سرش نگاه کند و ببیند که سالی که گذشته چیکار کرده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های قانون و آرمان شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های قانون و آرمان گزارش دادن که اصلاح طلبان این روزها دنبال کاندیدای جدیدی هستند و البته این دو روزنامه از آقای مصطفی محقق داماد به عنوان کاندیدای مورد نظر اصلاح طلبان نام بردن. اونطوری که روزنامه قانون نوشته، آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات این روزها در تلاش هست که دوست دیرینه خودش آقای مصطفی محقق داماد رو ترغیب بکنه تا در انتخابات آینده کاندیدای ریاست جمهوری بشه. روزنامه قانون اشاره کرده به سوابق آقای مصطفی محقق داماد. ایشون 67 ساله هست، داماد میرزا هاشم آملی هست که پدر برادران لاریجانی هست. در واقع ایشون تنها شوهر خواهر برادران لاریجانی هست که دو نفر از اونها رؤسای قوه قضاییه و مجلس هستن در حال حاضر. علاوه بر این ایشون از چهره هایی هست که به اصلاح طلبان بسیار نزدیک است، دوستی صمیمی و قدیمی داره با آقای محمد خاتمی و بسیاری دیگر از چهره های اصلاح طلب، و خودش هم بارها تأکید کرده که من اصلاح طلب هستم. ایشون در این حال در حال حاضر استاد دانشگاه بهشتی یا دانشگاه ملی سابق در تهران هست. اما روزنامه آرمان همین موضوع رو با طرح پرسش منتشر کرده و اظهارات خود آقای مصطفی محقق داماد رو هم منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که در حال حاضر خیلی به این موضوع فکر نمی کنم. اما روزنامه آرمان از قول برخی چهره های اصلاح طلب نوشته که کاندیداتوری آقای محقق داماد بسیار قوی هست و احتمالاً ایشون وارد انتخابات خواهد شد.
تحقیق و تفحص از بودجه 1500 میلیارد تومانی مطلبی است که هم شرق بهش پرداخته و هم جمهوری اسلامی.
روزنامه های شرق و جمهوری اسلامی گزارش دادن که روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از بودجه 1500 میلیارد تومانی سالهای 89 و 90 در حوزه فرهنگ رو که تحت اختیار آقای اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر سابق آقای احمدی نژاد بوده رو تصویب کردن. البته به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تصویب به طرح تحقیق و تفحص از بودجه فرهنگی مخالف بود، به این دلیل که رئیس این کمیسیون آقای مرتضی آقا تهرانی هست که از حامیان دولت آقای احمدی نژاد هست. اما روزنامه شرق تأکید کرده که اگر این تحقیق و تفحص به اجرا در بیاد، ممکن هست که مشکلات بسیاری برای نزدیکان آقای احمدی نژاد از جمله آقای اسفندیار رحیم مشائی ایجاد بکنه، چرا که بسیاری از این بودجه ها به صرف هزینه های شده که نزدیکان دولت بودجه هایی رو کسب کردن از دولت به شکل غیر قانونی.
مشکل دانشگاه ها در استخدام استاد مطلبی است که در روزنامه بهار بهش پرداخته شده.
روزنامه بهار گزارش داده که فراخوان سراسری وزارت علوم برای جذب 7000 عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تا نیمه اسفند ماه ادامه خواهد داشت. این روزنامه تاکید کرده که این نخستین بار هست که جذب اعضای هیئت علمی و استاد دانشگاه برای دانشگاه‌های مختلف کشور به شکل متمرکز انجام میشه. البته روزنامه بهار یادآوری کرده که این اقدام دولت آقای احمدی نژاد خلاف قوانین برنامه‌های 4 و 5 توسعه هست، به این دلیل که در این قوانین تاکید شده بود که دانشگاه‌ها باید استقلال نسبی خودشون رو به دست بیارن. آقای نعمت احمدی استاد دانشگاه هم به روزنامه بهار گفته که اقدام دولت برای استخدام 7000 استاد و عضو هیئت علمی مثل این هست که مقداری سبزی دولت بخره و بعد اعلام بکنه که ما کلی سبزی داریم و می‌خوایم در سراسر کشور اون رو توزیع بکنیم.
آقای رفیع‌زاده، امروز 2 کاریکاتور برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، یک کاریکاتور کاری هست از آروین در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده با عنوان خرید عید که نشون میده مردم محصور شدن در میان انواع گرانی ها که دوروبر اونها رو احاطه کرده. اما کاریکاتور دوم کاری هست از نازنین جمشیدی در صفحه آخر روزنامه شرق منتشر شده و دستمایه اون پیشنهاد مجلس شورای اسلامی برای اختصاص 2 هفته مرخص زایمان به مردهایی هست که همسر اونها فرزندی به دنیا میاره.
ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شنوندهی برای ما نوشته: رادیو عزیز فردا، چرا اعتراضات تحسن 1 ماهه کشاورزان شرق اصفهان را منعکس نمی کنید؟ پیش از اینکه بپردازیم به اسمس های دیگه، به وقت اون رسیده که به اتفاق بردیا افشین سری به جهان موسیقی بزنیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. دیشب مراسم پایانی جشنواره موسیقی فجر برگزار شد، 28مین دوره این جشنواره، و داورانش برندگان بخش رقابتی رو معرفی کردن. من سریعا اسامی برندگان رو میخونم. در بخش آواز جمعی داوران کسی رو شایسته رتبه اول ندونستن، اما دو گروه رو مشترکاً به عنوان رتبه دوم معرفی کردن. گروه کره فرهنگسرای بهمن به سرپرستی آرش فلاحی و گروه مهر وطن به سرپرستی مسعود نکویی. در بخش گروه نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی، گروه سبا به سرپرستی فریدون محمدبیگی از شهر قزوین اول شد، و در گروه نوازی کلاسیک غیر ایرانی، کوارتت گیتار باران از شهر تهران. این گروه سرپرستش امید عسگری بود. در بخش موسیقی کلاسیک غیر ایرانی هیچ اثری به عنوان برنده شناخته نشد، اما از مرتضی شیرکویی و فراز خنافری داوران تقدیر کردند. و نهایتاً در بخش پایان نامه های موسیقی، پایان نامه بهرنگ خلیلی به عنوان برترین معرفی شد. و بالاخره دیروز رضا یزدانی، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، ششمین آلبومش رو منتشر کرد که به نظر میرسه خیلی از طرفدارانش خیلی وقت بود منتظر انتشار این آلبوم بودند. یزدانی 10 سالیه که در موسیقی ایران فعاله. اولین آلبومش رو به نام شهر دل سال 1380 خورشیدی منتشر کرد و اسم آلبوم آخرش خاطرات مبهمه.
مثل خاطرات بد کردار تو سرم، مثل بوغ منتج شو با خودت، جور تازه ای تا کن با بدی، جور تازه ای بچو، مثل حرفای بی مخاطب باش. تو سرم مثل پنکه میچرخیدم، بکش رو اجاق چشم من آب خوش، تو گلوی من جا خورد وقتی چشمای من تو رو دیدن، مثل فیلم های بی سر انجامی.
امشب مراسم یکی از معتبرترین جایزه های موسیقی جهان برگزار میشه، جایزه بریت، جایزه ای که صنعت ضبط صدای بریتانیا اون رو در بخش های مختلف سالانه به هنرمندان موسیقی جهان و بریتانیا به واسطه دستاوردهاشون در هنر موسیقی میده. شاید خیلی ها این جایزه رو معادل بریتانیای جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان به شمار بیارن. همونقدر که بریتانیا با آمریکا تو صنعت موسیقی رقابت داره، جایزه بریت هم در تعقیب جایزه گرمیه. در مراسم امسال امیلی سنده، خواننده زن بریتانیایی، نامزد دریافت بیشترین جایزه هاست. او بخت بردن 4 جایزه رو داره. هنرمندی که اصالتاً اسکاتلندیه، اما 24 سال پیش در شمال شرق انگلیس در شهر ساندرلند متولد شده بود. سنده 5 سالیه که فعالیت حرفه‌ایش رو شروع کرده و 2 سالیه که بسیار معروف شده. او تو المپیک لندن هم تو مراسم آغازین و هم تو مراسم پایانی اجرا کرد و این به او کمک کرد که بیشتر از قبل تبدیل به چهره مطرح بین المللی بشه. حالا امیلی سنده نامزد دریافت جایزه بهترین هنرمند زن بریتانیاییه. به علاوه آلبومش به نام برداشت شخصی ما از رویدادها نامزد دریافت بهترین آلبوم بریتانیایی و 2 آهنگش نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ سال بریتانیا، از جمله آهنگ در کنار من. هنرمندان مطرح و محبوب که قرار امشب به روی صحنه برن و اجرا کنن شاید به جذابیت های مراسم جوایز بریت اضافه کرده، اما شاید چیزی که بتونه بیشتر از همه جلب توجه کنه اینه که امشب فرصتیه برای تقدیر از یک ستاره مستعد موسیقی بریتانیا که 2 سال از دنیا رفته. ایمی واین هاست، خواننده و آهنگساز انگلیسی که 27 ساله بود به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل درگذشت. او نامزد دریافت جایزه بهترین هنرمند زن سال بریتانیا است و دلیل این انتخاب انتشار آلبومی از اوست در سال گذشته میلادی، آلبومی متشکل از آهنگهایی که پیشتر شنیده نشده. از هنرمندی که با آهنگهایی چون من آدم خوبی نیستم همیشه در یاد طرفدارانش به عنوان استعدادی برجسته باقی میمونه.
امی واینهاوس نمیخوایم قطع کنیم، ولی ناچاریم، برای اینکه به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم. اما با صبحانه با خبر بمونید، برای اینکه بخش رادیویش همچنان تا 8:30 ادامه خواهد داشت. ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. 8 بامداد یعنی که موقع شنیدن مهمترین خبرها رسیده. بار دیگه در همراهی شاهین بشیری هستیم. با سلام به شما.
با سلام مجدد به شما و شنوندگان. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواستند در مذاکرات هسته‌ای 26 فوریه 8 اسفند انعطاف نشان دهد. قرار است این مذاکرات در آلماتی قزاقستان انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون پس از دیدار با سرگئی لاوروف در بروکسل گفت که امیدوارند در مذاکراتاتی پیشرفت قابل توجهی حاصل شود و افزود که مصمم به یافتن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران هستند، اما کلید حل مشکل پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش است. رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت اعلام کرد موج سالمندی جمعیت در ایران در راه است و باید برای آن آمادگی داشت. بر پایه برآوردها جمعیت سالمند ایران تا سال 1400 به 10 میلیون نفر خواهد رسید. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روز یکشنبه سفر خود را به 9 کشور اروپایی و خاورمیانه آغاز می‌کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری در اولین سفر رسمیش در این سمت به بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد رفت. ویکتوریا نولند افزود که وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدارش از ایتالیا همچنین در نشستی در روم با حضور شورای ملی مخالفان اسد و کشورهای حامی آن شرکت خواهد کرد. وزارت اطلاعات ایران میگوید تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر تقاضا کردند تجربیات و اطلاعاتشان را درباره آنچه وابستگی به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه خوانده شده بازگویی و منتشر کنند. وزارت اطلاعات ایران همچنین از احتمال احضار و بازداشت تعدادی دیگر از روزنامه‌نگارانی که متهمین ارتباط با شبکه عملیات روانی سازمان جاسوسی انگلستان مستقر در بی بی سی خوانده خبر داده و افزوده است که 3 نفر از 16 نفر بازداشت شده با وثیقه آزاد شدند و 4 نفر از احضار شدگان متواری هستند. وزارت اطلاعات ایران بسیاری از سایت‌های فارسی زبان اصلاح طلب و شبکه‌های رادیو و تلویزیون فارسی زبان خارجی از جمله رادیو فردا را وابسته به هسته مرکزی مستقر در بی بی سی معرفی کرده است. فرمانده نیروی انتظامی از متناسب نبودن تعداد مراکز درمانی با تعداد معتادان در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، اسماعیل احمدی مقدم تعداد معتادان در ایران را در مجموع 2 میلیون تن و تعداد معتادان به الکل را حداکثر 200 هزار تن اعلام کرد. وی همچنین افزود که در ایران نوع مصرف و سن گرایش تغییر کرده و گرایش به مصرف مواد مخدر سنگین افزایش یافته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت از تولید کنندگان خواست در سال آینده ارزاوری را در دستور کار خود قرار دهند و کمک کنند که تولید اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی بتواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهدی غضنفری روز سه‌شنبه در مورد ارزیابی وضعیت تولید در سال آینده گفت سال آینده برای تولید سال خاصی است، چرا که ممکن است ارز حاصل از صادرات نفت در اختیار نباشد. وی تصریح کرد باید تلاش شود بیشترین ارز ممکن در مرکز مبادلات ارزی به واردات مواد اولیه تولید و اقلام اساسی اختصاص یابد. و خبر آخر اینکه عبید کتبی سخنگوی نیروهای مسلح امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور قراردادهای تسلیحاتی برای خرید اسلحه به قیمت 1,042,000,000 دلار منعقد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام مسئول اماراتی گفته است که قسمت اعظم این قراردادها برای خرید 750 خودروی زرهی متناسب با هر نوع زمین است.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش‌های نهادهای حقوق بشری به بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران در طول سه هفته اخیر، سپس گزارشی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در پیوند با فهرست بدهکاران بانکی، همچنین گزارشی از کشف بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی در استان لرستان و مطالب شنیدنی دیگه که در طول برنامه با شما از آنها خواهیم گفت. با گذشت بیش از سه هفته از بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران، وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه با انتشار سومین اطلاعیه‌اش در این باره بار دیگر این افراد را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه متهم کرد. وزارت اطلاعات ایران همچنین گزارش‌های برخی از نهادهای حقوق بشری و گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران را بی‌اساس توصیف کرد. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای بار دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور متهم کرد. این سومین اطلاعیه است که وزارت اطلاعات ایران از زمان بازداشت این روزنامه‌نگاران در سه هفته اخیر منتشر کرده است. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، درباره دلایل انتشار این اطلاعیه می‌گوید:
اون چیزی که مهم هست انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی درون جریان حاکم از بازداشت روزنامه‌نگاران بوده که من فکر می‌کنم بخشی از این کار برای توجیه اون افراد صورت گرفته. در کنار این موضوع ما باید به توجیه افکار عمومی مردم ایران به خصوص اون بخش خاکستری جامعه ایران توجه کنیم که وزارت اطلاعات باید اقدام خودش رو توجیه کنه و در ثانی ما با موضوع انتخابات ریاست جمهوری مواجه هستیم و دستگاه امنیتی ایران باید به گونه ای وضعیت اطلاع رسانی رو در اختیار خودش بگیره و تحلیل ها و خبرهایی که از وضعیت نابسامان فعلی ایران مطرح میشه رو به گونه ای توجیه کنه و اعلام کنه که رسانه ها و سایت هایی که اخبار غیر حکومتی رو منتشر می‌کنند به مراکز امنیتی کشورهای مختلف متصل هستند.
در دو اطلاعیه قبلی وزارت اطلاعات، روزنامه‌نگاران بازداشت شده به ارتباط با شبکه بی بی سی متهم شده بودند، اما در جدیدترین اطلاعیه این وزارتخانه از چندین رسانه از جمله رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو بین‌المللی فرانسه، رادیو دویچه وله آلمان و شبکه منوتو هم نام برده شده که به گفته وزارت اطلاعات در رسانه‌های داخل خیلی نفوذ کرده و از آنها اطلاعات دریافت می کردند. آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا، می گوید فشار بر کارکنان این رسانه ها تازگی ندارد، اما از سال 88 به بعد شدت یافته است.
در این اطلاعیه اون کسانی که اینو نوشتن سعی کردند که همه مراجعی رو که از عملکرد حکومت ایران انتقاد می کنند، اهم از این که این مراجع رسانه باشند یا سازمان های بین المللی یا سازمان های غیر دولتی، همه رو به غرض ورزی و تبلیغات نادرست درست متهم کنند. فراموش نکنیم که فشار بر رسانه ها و کارکنان رسانه ها در داخل کشور و حتی در خارج از کشور همیشه ادامه داشته. این چیز تازه‌ای هم نیست. ما شدت این نوع فشارها رو به خصوص بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 هم دیدیم.
در این اطلاعیه علاوه بر این رسانه ها از برخی وبسایت ها از جمله کلمه، جرس، ملی مذهبی، سهام نیوز، ندای سبز آزادی، روز آنلاین، نوروز و خودنویس هم نام برده شده و وزارت اطلاعات هسته مرکزی تمام این وبسایت ها و رسانه های خارج از کشور را شبکه بی بی سی و سازمان اطلاعاتی دولت انگلیس معرفی کرده است. صادق صبا مدیر بخش فارسی شبکه بی بی سی پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
واقعا متاسفم که حکومت ایران یک عده روزنامه نگاران بیگناه رو میگیره و به اونها رو به اتهام واهی همکاری با بی بی سی یا عضو شبکه که بی بی سی به گفته اونا درست کرده اینا رو زندان میکنه. ما قبلا گفتیم که کلن این اتهاماتی که جمهوری اسلامی وارد میکنه به بی بی سی کاملا بی اساسه. ما هیچ گونه رابطه کاری و سازمانی با هیچ خبرنگاری در ایران نداریم.
در بخش‌های پایانی بیانیه وزارت اطلاعات آمده تعدادی از بازداشت شدگان و اعضای وابسته به این شبکه تقاضا کردند که اطلاعات و تجربیاتشان از همکاری با این شبکه را منتشر کنند. عبدالرضا تاجیک این بخش از اطلاعیه را مقدمه‌ای می‌داند بر پخش احتمالی اعتراف‌های تلویزیونی.
در گذشته هم ما شاهد اعترافات تلویزیونی بودیم، یعنی افرادی بازداشت می شدن، مدتی در خلأ خبری قرار می گرفتن و این افراد تحت فشار و شرایطی که قرار می گرفتن اعترافاتی رو می کردن و یا سخنهایی رو منطبق بر خواسته بازجویان وزارت اطلاعات مطرح می کردن. در حال حاضر هم این امکان وجود داره، منتها وزارت اطلاعات سعی میکنه که از شیوه های تبلیغاتی و به قول معروف امروز از شیوه های آرایش شده استفاده کنه. به همین دلیل مطرح کرده که این افراد خودشون تمایل داشتن که بیان در رابطه با این مسئله اطلاع رسانی کنن.
از 17 روزنامه نگاری که نیمه اول بهمن ماه در تهران بازداشت شده اند، دست کم 14 نفرشان هنوز در بازداشت به سر میبرند. شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیته حمایت از روزنامه نگاران این بازداشت‌ها را نمونه دیگر از نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرده و خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی شدند.
روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره فهرست بدهکاران بانکی واکنش نشان داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این اطلاعیه از قوه قضاییه خواسته شده تا با ورود قاطع به موضوع بدهکاران بانکی عدالت را بدون تبعیض اجرا کنند. غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که ارسال اسامی 300 بدهکار بانکی از سوی محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه صحت ندارد. رضا جمالی.
در اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری ایران آمده که ایجاد تردید از سوی سخنگوی قوه قضاییه درباره ارسال فهرست بدهکاران بانکی به رئیس قوه قضاییه تقویت کننده شایبه فقدان انگیزه این نهاد برای پیگیری جدی در این مسئله است. در این اطلاعیه از قوه قضاییه خواسته شده تا بدون تبعیض به موضوع بدهکاران بانکی رسیدگی کند. انتشار این اطلاعیه از سوی نهاد ریاست جمهوری ایران در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه است که گفته بود لیست 300 نفره بدهکاران بانکی واقعیت ندارد. در اطلاعیه روابط عمومی ریاست جمهوری آمده که با استناد به انتشار اصل نامه محمود احمدی نژاد در دی ماه 1392 به رئیس قوه قضاییه درباره بدهکاران بانکی این اسامی وجود دارد. قضیه بدهکاران بانکی به اظهارات چند ماه پیش محمود احمدی نژاد برمیگردد که گفته بود 60% پولهای کشور در اختیار 300 نفر است. این سخنان نخست با واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روبرو شد و از محمود احمدی نژاد خواست تا اسامی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارسال کند. پس از آن در دی ماه سال جاری پایگاه اطلاع رسانی دولت دو نامه از محمود احمدی نژاد را منتشر کرد که در آن به فهرست بدهکاران بانکی و زمینخواران اشاره شده بود. در یکی از آن نامه ها محمود احمدی نژاد از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا به فهرست افراد دارای مفاسد اقتصادی رسیدگی کند. با این حال روز دوشنبه هفته جاری غلام حسین محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه‌ای خود گفت که لیست 300 نفره کسانی که 60% پول کشور را در اختیار دارند صحت ندارد و افسود که قوه قضاییه خود به دنبال بدهکاران بانکی رفته و موضوع را در دست اقدام دارد. همین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه باعث شد تا روز سه‌شنبه روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری به آن واکنش نشان دهد. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد در سخنانی به طور تلویحی قوه قضاییه را به پیگیری نکردن موضوع بدهکاران بانکی متهم کرده بود، اما در پاسخ به این اتهام قوه قضاییه و از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته بود که مقصر اصلی معوقات بانکی کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام داده‌اند.
چند تا اسمس به دستمون رسیده. کمال از اصفهان نوشته: با سلام، ما در برابر هر نابسامانی کنار بیاییم، در مقابل معامله بر سر جزایرمون، در برابر هیچ کشوری کوتاه نمیاییم و خاک کشور ما هم خط قرمز ماست و هیچ مسئولی حق مذاکره بر سر جزایر ما را ندارد و این کار خیانت است. شنونده ای از مهاباد نوشته: سلام، جزایر سگانه خاک ایران زرتشت است، نه خاک قوم صحرانشین. شنونده ای دیگری نوشته: به فرزندان خود پرواز بیاموزید، مملکت روی هواست. شنونده دیگری نوشته: تو رو خدا این دولت احمدی نژاد و قانون این مملکت بی حساب و کتاب را ببینید، هنوز ایدانه ندادن یک پاکت به دست دانش آموزان دبیرستانی در استان فارس دادند و گفتند هر کس پول برای کمک به مدرسه نیاورد از نمره انضباطش کم می کنند، آن هم در مناطق محروم. و این همه گرانی و شب عید که طرف پول لباس فرزندانش را ندارد. جالب اینجاست تقاضایی که به دانش آموزان دادن مهر شده اما امضا نشده، که اگر کسی اعتراض کرد هیچ کس مسئولیتش را نپذیرد. فرهاد از فارس این رو برای ما نوشته. شنونده دیگری نوشته: سلام، من میخوام ببینم نظر رادیو فردا چیست؟ شما از آن طرف آب نمیتوانید مردم را ارشاد کنید. شاه هم همین سیاست را داشت، مردم را متوجه سیاست نکرد، مردم تحریک شدند و با دو تا شعار آخوندها فرار کرد. شنونده دیگری نوشته: با تشکر از رادیو فردا، من یک راننده ام توی اصلویه فاز 17 و 18، الان 4 ماه حقوق به هم ندادند، با این وضع گرانی شرمنده خانواده هم هستم، نمیدونم براشون چی کار کنم. قابل توجه رئیس کارگاه امانی. شنونده دیگری نوشته: جمهوری اسلامی از ایران یک قفس بزرگ درست کرده که همه ملت در آن زندانی هستند، که همه ملت رو در آن زندانی کرده و حالا میخوان ارتباط ما را با دنیا قطع کنند، در صورتی که خودشان در تمام کشورهای منطقه دخالت دارند. شنونده دیگری هم ذوق به خرج داده و نوشته: اسب‌ها درشکه را میکشند ولی انعام را درشکه چی میگیرد؟ به چشم اسبان چشم بند زده و بر دهانش پوزه بند مینهند تا کمر ببینند. ورود به 35 سال دیکتاتوری بر ایرانیانی که دم نزدند چه آشناست زندگی درشکچی و اسبهایش. گروی آزادی ایران، نه این واقعا خیلی ناجور رسیده، گروی آزادی ایران دارن تسلیت باد. یک واژش کمه. به هر حال نام این شنونده فرزاد هست، ازشون پوزش میخوایم، ولی اس ام اس شون یه خورده به هم ریخته رسیده، کلمات واضح نیست و به همین دلیل نتونستیم درست براشون بخونیم. ادامه گزارش ها. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی کاوش‌های باستانی در استان لرستان بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و دو کتیبه کشف شد. بر اساس این گزارش یافته‌های کشف شده سفالینه‌های ساده، لعابدار، مزین به نقوش کنده و برجسته، گچبری‌های نفیس با نقوش هندسی، گل و بوته انسانی و حیوانی هستند که به 1500 سال پیش تعلق دارند. قرار است این یافته‌های تاریخی در موزه قلعه فلک الافلاک قرار گیرد تا در ایام نوروز گردشگران بتوانند از آنها بازدید کنند. شیرین فامیلی در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا، از او درباره اهمیت این کشف تاریخی پرسیده. تورج دریایی:
بله، من فکر میکنم خب خیلی مهمه به خودی خود، چون حفاری مجاز بوده و زیر نظر میراث انجام شده. خب برای همین اطلاعاتی که ما خواهیم یافت درباره کوشکای دوره ساسانی خیلی منظورم کمک میکنه، چون تعداد کوشکایی که حفاری شدن بسیار کم هستن، به خصوص حالا در همون استان لرستان. با مقایسه این کوشک با دیگر کوشکایی که ما در فلات ایران پیدا کردیم میتونیم به یافته های جدیدی دست یابیم.
و این یافته های جدید به چه پرسش هایی درباره این دوره تاریخی دوره ساسانیان میتونه پاسخ بده؟
بله، ببینید، در این کوشک مثلا گفته شده که دو نوشته که روی سفال نوشته ما میگیم به فارسی، به انگلیسی میگم استراکا، وجود داره که یکیش حدودا 13 خط هست. این سفال نوشته ها معمولا مسائل یا اداری یا اقتصادی رو بیان میکنن. با این دو نوشته ما میتونیم حدس بزنیم که چه کسی فرماندهی میکرده بر کوشک، چه نوع آذوقه‌ای وجود داشته، و یک نگاه خیلی مختصری به زندگی در یک کوشک رو در شاید 1500 سال پیش رو به ما نشون میده. خب این به خودی خود بسیار مهم هستش. کوشک‌های دیگه که حالا میشه گفت یا بنای ساسانی پیدا شده، به ندرت یک متن 13 یا 11 خطی ساسانی یا پهلوی رو به ما میدن که ما بتونیم بیشتر مطلع بشیم درباره اورواش.
برای شناخت بیشتر زبان و ادبیات دوران ساسانی هم میتونه کمکی باشه؟
قاعدتا ما هرچی بیشتر سفال نوشته داشته باشیم، اونو مقایسه کنیم با پاپیروسایی که نوشته شده در دوره‌ای که ساسانی‌ها مصر رو در دست داشتن، و همچنین با دیگر پاپیروسایی که به تازگی در فلات ایران و شاید در عراق و افغانستان یافت شده، میتونیم نحوه رسم الخط نوشتن، گرامر زبان، و ببینیم یک فرد نظامی برخلاف یک زمیندار آیا متفاوت می نوشتن یا حتی نحوه نوشتنشون فرق می کرده یا نه. اینا همه میتونن به ما کمک کنن برای شناخت زبان فارسی و تحول اون.
آقای دریایی، آیا کشف این بنای تاریخی همراه با این دو کتیبه میتونه سرنخی باشه برای پیدا کردن آثار تاریخی بیشتری در این منطقه از لرستان؟
حتما. من اول اینکه تبریک میگم به آقای عطا حسنپور که این حفاری رو انجام دادن. من خودم در حدود نمیدونم سال 1383 بود 84 بود با آقای فرای و مرحوم ایرج افشار رو چند نفر دیگه رفته بودیم به سیمره، همین منطقه طبعی که دیدیم. یک شهر قدیمی ساسانی هم در کنار سیمره هست که مقداری حفاری شده و تعدادی گچبری که حالا شاید شبیه گچبری هایی هست که در این کوشک پیدا شده وجود داشت که ما هم اون رو دیدیم. قاعدتا باید شهر و یا کوشک یا عمارت دیگه ساسانی هم در لرستان بوده باشه و این خودش یک سنده. ما حالا این دو منطقه رو یا دو ناحیه رو در لرستان داریم که یه همچین بقایی شد.
تورج دریایی به پرسش‌های شیرین فامیلی درباره اهمیت کشف تاریخی در پیوند با یافته بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی پاسخ می‌داد. چند تا اسمس دیگه به دست ما رسیده. یکی شخصی است که باید پاسخ بدم به شنونده‌ای که از بنده پرسیده در تلویزیون ملی ایران کار می‌کردم. جوابشون این است که بله، ممنون از توجهتون. شنونده این که مشخص نکرده از کجا با ما تماس برقرار کرده نوشته شما فقط دنبال از بین بردن اسلام هستید، دلتان به حال مردم نمی‌سوزد. شنونده دیگری از نیشابور نوشته آقایان محترم، اگر دین اسلام را نخواستیم چه کسی را باید ببینیم؟ کامی از اسلو خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته به یاد داشته باش موج خروشان مردم در اعتراض به انتخابات را و بترس از بار دیگر که این مردم بیایند به خیابانها، آن وقت کار از گریه می گذرد. شنونده‌ای بدون مشخص کردن محل اقامتش نوشته چگونه در سوریه ریاست جمهوری از پدر به ارث می رسد، مدت هم نداره. ادامه گزارش ها. در روزهای گذشته دانشگاه امیرکبیر در تهران میزبان نخستین دوره سخنرانی های تد اکس تهران بود، برنامه‌ای که پیش از این در بسیاری از شهرها و پایتخت های دنیا با اندیشه گرد هم آوردن کارآفرینان و نظریه پردازان در زمینه های مختلف اجتماعی، فناوری و هنری برگزار شده بود. خانا کاویانی.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است که تدکس تهران فرصتی است تا این شهر کمی از احساس طرد شدگی و دور افتادگیش بکاهد. تدکس تهران روز 26 بهمن برای اولین بار در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد و آنطور که عکس‌ها و اطلاعات صفحه فیسبوک آن نشان می‌دهد، استقبال خوبی هم از این برنامه شده است. تدکس تهران در توضیح درباره این گروه در وبسایتش می‌نویسد که برنامه است محلی که به صورت مستقل سازماندهی می‌شود تا ضمن دنبال کردن فلسفه تد برای به اشتراک گذاشتن ایده‌های با ارزش، تجربه حضور در رویدادهای اصلی تد را هم برای شرکت کنندگان فراهم کند. تد یک سازمان غیرانتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده‌های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. 26 سال قبل تحت عنوان یک کنفرانس 4 روزه در کالیفرنیا حیات خود را آغاز کرد و برای حمایت از نوآوری‌ها و ایده‌های مؤثر جهانی به رشد خود ادامه داد. تا کنون افراد اسم و رسمدار بسیاری از یک سو و نوآوران بی‌نام‌ونشان بسیاری نیز از سوی دیگر در برنامه‌های تد در شهرهای بسیاری حاضر شدند و نظر و ایده خود را با دیگران سهیم شدند. تد همچنین در کنار کنفرانس سالیانه بین‌المللی جایزه تد پرایز را هم هر ساله به افراد استثنایی که در آرزوی تغییر دادن وضعیت حیات و زندگی در سطح دنیا هستند اهدا می‌کند و به آنها این فرصت را می‌دهد تا رویای خود را عملی کنند. و حال تد با سازماندهی مستقل به تهران آمده است. آنطور که وبسایت آن نشان می‌دهد، موضوعات متنوعی در سال جاری میلادی سال 2013 در سخنرانی‌ها مطرح خواهد شد. از انرژی پایدار، از گاز مایع تا متان جامد، نوآوری و راه‌های استفاده از 10,000 جولبک تا بهبود صنعت انیمیشن در ایران. به گزارش واشنگتن پست، شرکت کنندگان نشست اول تدکس تهران نه تنها مشتاقان ساکن ایران بودند، بلکه ایرانیان مقیم کشورهای دیگر، خصوصا ایرانی آمریکایی ها از جمله کسانی بودند که برای شرکت در این نشست به تهران آمده بودند. سارا محمدی، یکی از برگزار کنندگان تدکس تهران، یکی از دلایل شکل گیری این رویداد در ایران را به واشنگتن پست این گونه توضیح می‌دهد که در ایران امروز در زمینه تکنولوژی، کار آفرینی و نوآوری و اکوسیستم و همچنین در بخش هنری اتفاقات بسیار هیجان انگیزی می افتد که برگزار کنندگان تدکس تهران را بران داشت که این ایده ها و نوآوری ها را با سایر ایرانیان و مردم گوشه و کنار جهان قسمت کنند.
پس از گزارش هانا کاویانی، یک اسمس، آخرین اسمسی که به دستمون رسیده بخونیم. شنونده نوشته: درود بر شما عزیزان در رسانه ارزشمند رادیو فردا. پدر من بعد از 50 سال زحمت در 4 گوشه این مملکت توانسته بود قطع زمینی فراهم کند و در آن کشاورزی میکرد و تأمین معاش خانواده. 3 روز پیش سازمان مسکن همدان تعداد زیادی مأمور مسلح و لباس شخصی به همراه بیش از 10 دستگاه لودر گسیل کرده و کل باغ و مزرعه را با خاک یکسان کرد و هنگامی که اعتراض کردیم با اسلحه تهدید به مرگ شدیم و توسط بیش از 20 نفر از ماموران انتظامی به شدت مورد ضرب و شتم و فحش و ناسزا توسط مامورانی قرار گرفتیم که باید حافظ امنیت ملت باشند، بدون اینکه حتی برای این عمل خود توضیحی ارائه کنند و یا حتی حکم و دستوری داشته باشند. حالا با معنی واقعی قاصب که به اسرائیل اطلاق می شود آشنا شدم. حالا حال و روز کسانی که عزیزانشان توسط این رژیم کشته شده اند را درک می کنم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر با توماج تاهباز همراه می شیم و به پارانویا گوش می کنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. وبلاگ رادیویی پارانویا رو میشنویم. مثل هر روز آخرین گپ تو مجله صبحانه با خبر. توماج تاهبازم مهمون شما تو دقایق آینده. چند روز پیش وزیرای اقتصادی گروه 20، یعنی 20 اقتصاد بزرگ جهان، بازم یعنی تقریبا اکثر ثروت جهان رو اگه بدین دست 20 کشور میشه گروه 20. حالا کاری به این ندارم. وزیرای اقتصادی گروه 20 همقسم شدن. خیلی دلم میخواست یه روز این کلمه همقسم شدن رو استفاده کنم، حالا معلومم نیست اصلا همقسم شده باشن. خانم آقا سرتون رو درد نیارم، قول دادن که با فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی مقابله کنن، یعنی جای اینکه هی این حفره بودجه رو با این چه می‌دونم مشکلات اقتصادی رو با کم کردن تسهیلات و بالا بردن مالیات و کم کردن حق بازنشستگی و رفاه و این حرفای ملت طبقه متوسط پر کنن، برن سراغ شرکت‌های بزرگ. البته راستش این خوشبینانه‌ترین تحلیلیه که بنده از خودم میتونستم بدم، البته بسیار بعیده. چرا؟ آخه همش 100 تا آدم تو دنیا هستن که بر اساس آمار و ارقام سالیانه 4 برابر کل بودجه لازم واسه ریشه‌کن کردن فقر تو کل کره زمین رو پول در میارن. خب از قضا همونا هم لابد صاحب همین شرکتان که وزیرای اقتصادی گروه 20 میخوان جلوی فرار مالیاتیشون رو بگیرن. شما واقعا فکر میکنین این کار کار آسونیه؟ ولی خب، ولی آدم نباید خوشبینیش رو به عدالت از دست بده. حالا یکی میگه اومدیم و سنمون به جای عدالت قد نداد، چی بگم؟ میگه یه فرشته ساختم که شبا واسه خودش میچرخه، من نمیتونم ببینمش. میگن یه جایی هست که رویا به واقعیت تبدیل میشه، از ننا دا کنت آهنگ ان که استلا استانا. Donde se escapan los niños y no quieres más. Donde se hacen los gritos de mi vida. He creado un ángel bebé gris. A veces le hablo bajito por su estar. رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با سپاس بسیار از همراهی امروزتون، تندرست و سرفراز باشید. A veces tengo que huir porque no puedo más. Mi estrella estará, estará.